ساعت 7 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در ایران. در سه‌شنبه شب، در 17 شب از مرداد ماه، در یک شب تابستونی دیگه، هر جایی که هستید، ما از رادیو فردا در مجله شامگاهی با شما هستیم. در هر جایی که شما هستید و با ما همراه شدید و در طول این مدت حتما سری میزنیم به لندن، محل برگزاری بعضی از بازی‌های المپیک، و به سوریه هم میریم. درباره گروگان‌های ایرانی در این کشور هم میشنویم. قبل از همه اینها باید با هانا کاویانی همراه بشیم. با دستی پر از خبرهای تازه وارد استودیو شد همین الان، و بعد از اخبار براتون توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو در ادامه خواهیم شنید. هانا، فکر میکنم با خبرهای المپیک اومدی تو استودیو.
بله، سلام بر تو آزاده و سلام به شنوندگان رادیو فردا. اولین خبر المپیکی رو من میگم، اما بقیهش رو شما در طول مجله خواهید شنید. قاسم رضایی، کشتیگیر وزن 96 کیلوگرم در رشته کشتی فرنگی، در نیمه نهایی حریفی از کوبا را پشت سر گذاشت و به فینال این وزن راه یافت. برنده یه بازی بلاروس و روسیه، رقیب قاسم رضایی در فینال این رقابت خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، روز سه‌شنبه در دمشق با بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد. این خبر را خبرگزاری رسمی سوریه سانا بدون انتشار جزئیات بیشتر منتشر کرده است. سعید جلیلی از لبنان به دمشق رفته است. او روز دوشنبه در دیدار با مقام‌های لبنانی از بحران و ناامنی در سوریه ابراز نگرانی کرده و خواستار همکاری کشورهای منطقه برای جلوگیری از گسترش این ناامنی شده بود. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که روز سه‌شنبه، پس از آنکه نیمی از شهر مانیل، پایتخت فیلیپین، دچار سیل شد، حدود 250 هزار نفر از خانه‌هایشان در این شهر گریختند. بنابر گزارش، بر اثر جاری شدن سیل در شهر مانیل که 15 میلیون نفر جمعیت دارد، دست کم 15 نفر در روز سه‌شنبه جان خود را از دست دادند. از هفته گذشته تا کنون بر اثر بارش‌های موسمی در فیلیپین 68 نفر کشته شدند. پلیس افغانستان میگوید یک کامیون حامل بمب در برخورد با ورودی پایگاه ناتو در شرق افغانستان منفجر شد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در پی این رخ داد در ولایت لوگر دست کم 11 شهروند افغان مجروح شدند، اما هنوز گزارشی از کشته شدن افراد منتشر نشده است. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. همچنین روز سه‌شنبه انفجار یک بمب به کشته شدن 8 غیر نظامی در کابل منجر شد. این بمب که اتوبوس حامل سربازان افغان را هدف قرار داده بود، به اشتباه در یک مینیبوس حامل غیر نظامیان منفجر شد. مقام‌های افغانستان طالبان را مسئول این حمله اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، وزارت خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد که سفارت آن کشور در دمشق فعالیت‌های خود را به دلایل امنیتی متوقف کرده است. بنابراین گزارش، 60 تبعی آذربایجان به همراه سفیر و کارمندان سفارت آن کشور سوریه را ترک کردند و هیچ تبعی آذری در سوریه اقامت ندارد. وزارت خارجه آذربایجان ابراز امیدواری کرده است که اوضاع در سوریه به زودی آرام شود و با برقراری ثبات سفارت آذربایجان فعالیت خود را از سر گیرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وزیر امور خارجه ایران امروز برای مذاکره درباره ایرانیان ربوده شده در سوریه راهی ترکیه شد. علی اکبر صالحی در حالی به آنکارا رفت که روز دوشنبه خبرها حاکی از کشته شدن 3 از 48 ایرانی ربوده شده در سوریه بود. آزاده،
متشکرم هانما. در مورد این خبر آخری که خوندی گزارش و گفتگوی مفصلی هم داریم، اما قبل از همه اینها باید سری بزنیم به محل برگزاری بازی‌های المپیک در لندن. همونطور که هانا گفت، در ادامه رقابت‌های کشتی فرنگی المپیک 2012 لندن، قاسم رضایی، کشتیگیر وزن 96 کیلوگرم، موفق شد در مبارزه با حریف کوبایی خودش وارد مرحله نهایی بشه. همراه ما باشید تا در این مورد بیشتر بشنوید. با علی امادی، خبرنگار ارسالی صدای آمریکا به لندن، در محل برگزاری بازی‌های المپیک هستیم. آقای امادی، بهتون سلام می‌کنم. در محل برگزاری کشتی قرار دارید شما همین الان، فکر می‌کنم.
سلام، وقتتون بخیر و با سلام به تمام شنوندگان خوب رادیو فردا. بله، همونطور که شما اشاره کردید، قاسم رضایی موفق شد در 2:02 در مقابل استاد پالکانی از کوبا به پیروزی برسه و در واقع به حق خودش برسه و به فینال راه پیدا بکنه. باید با پیروز دیدار روسیه و بلغارستان در فینال برای کسب مدال طلا، که سومین مدال طلای تاریخ ایران در رقابت‌های کشتی فرنگی هست، مقابله بکنه. اشاره بکنم
بازی چطور بود آقای عمادی؟
مرحله نخست
در مورد همین رقابت برامون کمی بیشتر توضیح بدید، چطور بود با حریف کوبایی خودش؟
من اشاره بکنم که بیش از 2,000 نفر حداقل ایرانی در سالن بودن و یک صدا ایران ایران میگفتن، خصوصا بعد از اون قضیه که بهش اشاره خواهم کرد، اون ناداوری که در حق سعید عبدولی در 66 کیلوگرم شد.
بله.
همه نام قاسم رضایی رو صدا میزدن و ایران ایران میگفتن و این بسیار خوب اداره کرد. در وقت اول موفق شد با دو امتیاز در واقع باراندازی که کرد، وقت اول 2 دقیقه رو به سمت مسعود خودش به پایان برسونه. در وقت دوم هم این شایبه وجود داشت که نکنه باز هم ناداوری اتفاق بیفته و با دادن یک امتیاز به اون کار به وقت سوم بکشه به حریفش، اما موفق شد با بیرون کردن حریفش از توی رینگ یک امتیاز دیگه هم بگیره و با بستن در کشتی به سادگی تونست راهی فینال بشه. البته اینو بعد بگم، قاسم رضایی برای رسیدن به این مرحله از سعد الکسانیان از ارمنستان گذشت و همچنین ایلدیم رو از ترکیه شکست داد و الان پای فینال هست برای گرفتن مدال طلا. هرچند که
آقای عمادی، اگر معذرت میخوام، وقت زیادی هم نداریم. چند دقیقه قبل از شروع بازی قاسم رضایی و حریف کوبایی خودش، بازی سعید عبدولی بود که در وزن 66 کیلوگرم در کشتی فرنگی با حریف فرانسوی خودش رقابت کرد، شکست خورد، ولی این شکست یه سری حواشی هم داشت.
بله، این قبل از این که این اتفاق بیفته، من با آقای موسوی از داوران بین‌المللی ایران صحبت کردم و خیلی شایبه وجود داشت که بعد از اینکه ایران 2 مدال طلا گرفته در 2 روز نخست، احتمال اینکه برای سعید عبدولی که میشه گفت بخت نخست ایران بود برای کسب مدال طلا، مشکل ایجاد بشه. همینطور هم شد. پس از اینکه تونست یوکسلار از ترکیه شکست بده، بژینو قهرمان المپیک 2008 پکن خود از فرانسه و خیلی مشهود بود در وقت اول، از همون ابتدا داور یه مقدار نامهربان بود با سعید عبدولی و وقتی که در وقت دوم پنو به روی ژینو در واقع انجام داد و بارانداز کرد، ابتدا داور 2 امتیاز به او داد و بعد به وقت اضافه کشیده میشد مسابقه، اما با اعتراض مربی فرانسه و بازبینی گفتن که حرکت پایین کمر بوده و اون فن مورد قبول نیست. حتی اعتراض ایران هم باعث شد یه امتیاز دیگه به اون بدن و در واقع ایران به سادگی و با ناداوری مغلوب ژینو شد و ژینو هم این صحبت بود که اگر ژینو به مرحله بعد بره حتما مقابل کره جنوبی شکست می‌خوره، که اینطور هم شد. یعنی
بله،
به رغم اینکه وقت اول ژینو برده بود، وقت دومو با یه امتیاز به کیم در واقع هدیه کردن و کیم در وقت سوم هم باز با ناداوری چون از خاک بلند شد، ولی داور به هیچ اعتراضی نکرد و کار ادامه پیدا کرد تا کره جنوبی به فینال برسه و مقابل نماینده مجارستان مبارزه کنه. من با
آقای
عباسی و
بله می‌خواستم ازتون بپرسم اعتراضی شده نسبت به حکم داور در بازی آقای عبدولی؟
بله، من با آقای عباسی گفتگو کردم و وزیر ورزش جوانان ایران و همچنین آقای علی آبادی، آقای سجادی هم امروز در سالن بود، معاون وزیر و ایشون گفتم که چه دلیلی داره که به این راحتی ما، ایشون فقط گفتش که ما مظلوم واقع شدیم و اعتراض خودمون کردیم، اما نمیخوایم جو بر علیه ایران باشه و سعی میکنیم که از اعتراض بیشتر یا جنجال.
بنابراین نتیجه این اعتراض چه خواهد بود؟ نتیجه خواهد داشت اعتراض؟
نتیجه که به هیچ وجه رأی داور بر نخواهد گشت، نهایتا همون اتفاقی میفته که برای داور مبارزه بوکس علی مظاهری افتاد، اما احتمال اینکه داورم محروم بکنن خیلی کم هست، چرا که در فیلمی که بازبینی کردن شروع حرکت از زیر باستان بوده، اما در انتهای حرکت من با داوران آلمانی هم که گفتگو کردم، اونها رأی برای میدادن که بسیار خیلی سخت میشد قضاوت کرد، اما داور بایستی حداقل امتیاز رو به اون میداد.
متشکرم.
احتمال اینکه این اعتراض به جایی برسه خیلی کم.
متشکرم از علی عمادی، همکارم بود در لندن، پای تشک کشتی بود و همین الان از اونجا برای ما گزارش میداد. اما بریم سراغ فریبرز غریب. امروز روز شلوغی بوده برای کاروان ورزشی ایران در المپیک لندن، در کنار البته حذف سعید عبدولی از رقابت‌ها در کشتی، در 2 میدانی مردان و قایقرانی زنان هم ورزشکاران ایرانی حذف شدند. آقای غریب سلام، مشابهی به شما و مثل همیشه که شما روی خط تلفن ما هستید، درباره بازی‌های انجام شده تا این لحظه برامون بگید.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز و علی عمادی عزیز که از لندن گزارش مبسوطی رو فرستاد. فقط من یه نکته اضافه بکنم به صحبت‌های علی که ببینید وقتی که ضعف ورزش ایران کسی نباشه که از حق اون بچه ها دفاع بکنه در مجامع بین‌المللی، یه بار دیگه مثل اون بوکس شد. حدود 4 روز پیش انتخابات فیلا بود، امیررضا خادم نماینده ایران بهش ویزا نداده بودن، تا 2 روز به انتخابات رفت اونجا رأی نبرد، چند تا کشور از جمله قطر که هیچ پیشینه‌ای در کشتی نداره رأی آورد و کسی رو ما در فیلا نداریم که اینجوری حق بچه‌ها ضایع نشه. امروز همونجوری که اشاره کردی شما در کایاک تک نفره 500 متر زنان آرزو حکیمی در مکان هفتم قرار گرفت، حذف شد. در دوی 110 متر با مانه روح الله عسکری هم نتونست به حد نصاب برسه. کشتیارم که توضیح دادن آقای عمادی، ساعتی دیگه ما وزنه برداری رو داریم، قوی ترین مرد جهان، نفر اول جام جهانی 2011،
در واقع امید اول کاروان ایران محسوب میشه، در
امید اول کاروان ایران محسوب میشه، بله، و روی صحنه میره. سجاد انوشیروانی هم نایب قهرمان 2011 هست، ایشون هم داریم در همین وزن.
در پرتاب دیسک هم ما داریم، بله،
در پرتاب دیسک احسان حدادی رو داریم که ایشون هم یکی از شانس ها هست. در 2800 متر هم نیمه نهایی سجاد مرادی در ورزشگاه المپیک شهر لندن به روی پیست خواهد رفت.
متشکرم. ما باز هم با فریبرز غریب خواهیم بود و همینطور علی عمادی درباره رقابت های المپیک خواهیم شنید، اما در ادامه همکارانم چی برای شما تهیه کردن؟ روز خبرنگار در ایران و موضع مسئولان جمهوری اسلامی در برابر خبرنگاران.
در یکی از بدترین وضعیت‌های خودش فعالیت روزنامه‌نگاری و اساساً مقوله آزادی بیان و مطبوعات در ایران قرار داره و این کاملاً منافات داره به اون ادعایی که جناب آقای احمدی نژاد میگه.
36 دانشگاه پذیرش دختران رو در 77 رشته متوقف کردند.
ما شاهد برخورد یک پارچه نیستیم، نمیتونیم بگیم که این سیاست رسمی وزارت علومه، ولی چارچوب اصلیش وزارت علوم تعیین کرد.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز سه‌شنبه در ادامه فعالیت‌های دیپلماتیک برای آزادی ایرانیان روبوده شده در سوریه، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به آنکارا میره. از جمشید زند بیشتر می‌شنویم.
4 روز پس از روبوده شدن 48 شهروند ایرانی در سوریه، فعالیت‌های دیپلماتیک برای آزادی آنان همچنان ادامه دارد. روز سه‌شنبه علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه برای گفتگو با مقامات دولت ترکیه به آنکارا می‌رود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، سفر صالحی به ترکیه برای تذکر و یادآوری مسئولیت دولت آنکارا در قبال این مسئله صورت می‌گیرد. تهران می‌گوید شماری از کشورهای منطقه از جمله ترکیه و قطر به مخالفان مسلح بشار اسد کمک می‌کنند و می‌توانند با استفاده از روابط نزدیکشان با اپوزیسیون سوریه برای آزادی شهروندان ایرانی تلاش کنند. شنبه گذشته هم آقای صالحی در تماسی تلفنی با همتایان ترک و قطری خود از آنان خواسته بود برای آزادی شهروندان ایرانی اقدام کنند. از سوی دیگر روز دوشنبه وزارت امور خارجه کاردار سوئیس در تهران را که حافظ منافع آمریکا در ایران است احضار کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، مدیر کل آمریکای شمالی وزارت خارجه در دیدار با کاردار سوئیس آمریکا را مسئول سلامت 48 ایرانی روبوده شده دانسته و گفته است که از آمریکا انتظار می‌رود با استفاده از نفوذ خود نزد ربایندگان امکان آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها را فراهم کند. پیش از آن هم وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با ارسال یادداشتی به سفارت سوئیس آمریکا را مسئول تامین امنیت و جان 48 شهروند ایرانی دانسته بود. اما در حالی که فعالیت‌های دیپلماتیک برای آزادی گروگان‌های ایرانی ادامه دارد، بر اساس برخی گزارش‌ها تاکنون دست کم 3 نفر از گروگان‌ها کشته شده‌اند. یکی از سخنگویان گردان البرا که شهروندان ایرانی را به گروگان گرفته، به خبرگزاری رویترز گفته است در حمله نیروهای دولتی به خانه‌ای که گروگان‌ها در آنجا نگهداری می‌شدند، 3 تن از آنها کشته و چند نفر هم مجروح شدند. این خبر تا کنون از طرف منابع مستقل تایید نشده است. در تصاویر ویدیویی که یک شنبه گذشته از شبکه تلویزیونی العربیه پخش شد، یکی از افراد مسلح ادعا کرد که روبوده شدگان از نیروهای لباس شخصی جمهوری اسلامی هستند که برای انجام عملیات شناسایی وارد سوریه شده اند. او گفت تحقیقات آنها نشان داده که شماری از گروگان‌ها از اعضای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هستند. روزنامه تایمز چاپ لندن هم در بخشی از گزارش خود درباره سوریه به نقل از منابع خود نوشته شهادت خانواده چند تن از گروگان‌ها حاکی از آن است که این عده برای جنگ به سوریه اعزام شده بودند. روزنامه تایمز تاکنون نتوانسته به طور مستقل این اظهارات را تایید کند، اما به نقل از یکی از اهالی استان لرستان نوشته است که دو برادر از بستگان او که از اعضای سپاه بودند به خانواده خود گفتند که به سوریه اعزام می شوند. به گفته او این دو برادر پیش از سفر به خانواده خود گفته بودند که عازم جنگ هستند و ممکن است باز نگردند. به نوشته تایمز عده دیگری نیز گفتند که دوستان و بستگانی را می شناسند که به سوریه اعزام شدند. دولت ایران تا کنون تمامی این گزارش ها و اتهامات را رد کرده و می گوید 48 ایرانی روبوده شده شهروندان عادی هستند که برای زیارت اماکن مذهبی به سوریه رفته بودند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
هفته رو به شب در تهران هست. همچنان از رادیو فردا در مجله شامگاهی با شما هستیم در 17 مرداد ماه در ایران که روز خبرنگار شناخته میشه. در سال 1377 بعد از اون که در روز 17 مرداد محمد صارمی خبرنگار خبرگزاری ایرنا در مزار شریف به دست نیروهای طالبان کشته شد، شورای فرهنگی عمومی جمهوری اسلامی این روز رو روز خبرنگار اعلام کرد. به نوشته رسانه‌های ایران، محمود احمدی نژاد امروز در مراسم گرامی داشته این روز گفته که رسانه ها باید حقیقت رو بگن حتی اگه به ضرر اونها باشه. مرتضی کاظمیان عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در پاریس در گفتگویی با شیرین فامیلی در مورد همین موضوع توضیح میده.
در حال حاضر جمعی از روزنامه‌نگاران شاخص و فعالان مطبوعاتی ایران در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند، مثل آقای دکتر علیرضا رجایی عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، از روزنامه‌نگاران با سابقه آقای عیسی سرخیز عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، آقای احمد زیدآبادی عضو هیئت مدیره انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و همینطور انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، آقای بهمن احمدی عمویی، آقای سیامک قادری، آقای مسعود باستانی، مهدی محمودیان، خانم مهسا امرآبادی، خانم نازنین خسروانی، آقای داوری، یک مجموعه از فعالین مطبوعاتی و روزنامه‌نگاران شاخص ایران که اینا همه ماها هست، بعضی از اینها در زندان هستند، فشارهای سنگینی رو برخی از اونها در انفرادی تحمل کردن، مورد آزار، خشونت و شکنجه قرار گرفتن و این فقط به خاطر مواضع انتقادی اونها بوده و دیدگاه‌هایی که ابراز کردن در روزنامه‌ها یا در سایت‌ها.
انتخابات 88 و پیامدهای اون چه تأثیر عمده‌ای بر وضعیت روزنامه‌نگاران داشت؟
یک روندی از فشار و تضییقات و محدودیت‌ها علیه روزنامه‌نگاری آزاد در جریان گردش آزاد اخبار اطلاعات در ایران وجود داشته در تمام سال‌های گذشته، به خصوص از اون توقیف فله مطبوعات در سال 79 به دستور آیت الله خامنه‌ای. ولی این روند شتابناک که بعد از دوره ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد از سال 84 یک وضع مضاعف پیدا کرد و متاسفانه از سال 88 با وقوع اون حوادث ناگوار در انتخابات ریاست جمهوری وضع به مراتب بدتر شد. یعنی ده ها روزنامه‌نگار بعد از اون حوادث بازداشت شدن و خیلی از اونها در حال حاضر به قید وثیقه آزادن یا در تهدید و تعلیق هستن که کی حکم اونها اجرا خواهد شد. چند ده روزنامه‌نگار از کشور مجبور به مهاجرت شدن و خب همونطور که اشاره کردم جمعی از اونها در زندان هستن و این البته مستقل از اونهایی هستش که یا انزوا پیشه کردن، بیکار هستن یا اینکه مجبور شدن به خاطر شرایط سرکوب و انتظاری که در ایران وجود داره کار روزنامه نگاری رو رها کنن. متاسفانه در یکی از بدترین وضعیت‌های خودش فعالیت‌های روزنامه نگاری و اساسا مقوله آزادی بیان و مطبوعات در ایران قرار داره و این کاملا منافات داره با اون ادعایی که جناب آقای احمدی نژاد میگه یا شعارهایی که از طرف رهبر جمهوری اسلامی و بقیه صاحبان قدرت در ایران بیان میشه.
آقای کاظمیان، این فشارها و محدودیت‌ها فقط متوجه روزنامه‌نگاران مستقل بوده یا بر کل فعالیت‌های روزنامه‌نگاری در ایران تأثیر داشته؟
سرکوبی که متوجه آزادی بیان و مطبوعات و روزنامه‌نگاران در ایران شده، حتی دامن نهادهای صنفی و نهادهای مربوط به اینها رو هم گرفته، طوری که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران متاسفانه پلم شد بعد از این انتخابات سال 88 و همینطور انجمن دفاع از آزادی مطبوعات که نهاد نادر در جامعه مدنی بود و به نوعی وضع آزادی بیان و مطبوعات در ایران رو مورد داوری قرار داد، اون هم به هدف قرار گرفت و خب به این سرکوب هایی که متوجه نهادها شد، اضافه بر خشونتی که با احضارها، با تهدیدها، با بازداشت های دائم هدف گرفت روزنامه‌نگاری ایران رو، متاسفانه وضع روزنامه‌نگاری، وضع فعالیت آزاده و امنیت روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در ایران رو مورد تهدیدهای کم سابقه قرار داد که خب به هیچ نشانی از رکن چهارم دموکراسی در ایران نیست، چنان که متاسفانه دیگر ارکان دموکراسی در ایران هم مفقود هستش.
درباره وضعیت روزنامه‌نگاران در ایران شنیدید. در 17 مرداد ماه که به عنوان روز خبرنگار در ایران شناخته میشه، در این مورد مرتضی کاظمیان، عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در فرانسه، به سوالات شیرین فامیلی از رادیو فردا جواب میداد. امسال 36 تا دانشگاه پذیرش دختران رو در 77 رشته کارشناسی متوقف کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، اونطور که دفترچه انتخاب رشته سال 91 نشون میده، رشته هایی مثل حسابداری، علوم سیاسی، مدیریت بازرگانی، علوم تربیتی و مشاوره، زبان انگلیسی، شیمی محض و تعدادی از رشته های فنی و مهندسی توی 36 دانشگاه در سرتاسر ایران فقط مردان رو میپذیرند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگوی با سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی و استاد دانشگاه در پاریس، از او درباره علت حذف این رشته‌های تحصیلی برای دختران پرسیده.
این میشه گفته که یک مرحله جدیدی در تفکیک سازی جنسیتیه که در اون مسئله فقط جدا کردن فضاهای آموزشی نیست، بلکه جدا کردن رشته ها هم هست، یعنی درست کردن به تدریج رشته های زنانه و مردانه، برای اینکه زنان و مردان در آینده جامعه اسلامی نقش های اجتماعی متفاوتی را ایفا بکنن و یه جایگاه زن و مرد نداشته باشن. و این نکته بسیار نگران کننده ایه که میشه گفتش که امسال یه ابعاد جدیدی پیدا کرده. سالهای پیش هم تا حدودی وجود داشت، ولی هیچ وقت مثل امسال این تفکیک رشته ها به این ترتیب انجام نشده بود.
آقای پیوندی، تقریبا در تمام گروه های آموزشی این اتفاق افتاده، در گروه علوم انسانی، گروه علوم تجربی و فنی مهندسی. بر چه اساسی این رشته ها رو انتخاب کردن که ظرفیت پذیرش دختران رو محدود کردن، در صورتی که به نظر نمی رسه مسئله جنسیتی مطرح باشه در این رشته ها؟
من فکر می‌کنم که در رشته‌های علوم انسانی یا اون رشته‌های علوم تجربی که مسئله جنسیت در مورد آینده شغلی این افراد مطرح نبوده، بیشترین مسئله که مطرح بوده اینه که به تدریج تو فضاهای دانشگاهی در عمل دختر و پسر رو از هم دیگه جدا بکنه، یعنی یه جاهایی بیشتر دختر بگیرن، یه جاهایی بیشتر پسر بگیرن، برای مثال که این پسرها و دخترها در یه محیط نباشن. همه دانشگاه‌ها به یه اندازه با این مسئله برخورد، یعنی دانشگاهی هستن مثل دانشگاه تهران که خیلی کم به دنبال این سیاست بودن، در نتیجه این تفکیک جنسیتی درشون ضعیف‌تر، دانشگاهی هستن که به شدت زیادتری در واقع این کار عملی شده و به نظر میرسه که این یک مقدارم سیاست‌های محلی هر دانشگاه باشه. یه دانشگاهی مثل علامه طباطبایی خیلی شدیدتر این مسئله، برای دانشگاهی کمتر هست. یه مقدار مسئله باید بیشتر محلی دونست تا اینکه سراسری، برای اینکه میشه گفتش که در حد سراسری این پدیده به طور واقعی به چشم نمیخوره.
آقای پیوندی، همونطور که شما اشاره کردین که به نظر میرسه این یه مسئله محلی باشه و دانشگاه ها این تصمیم رو گرفته باشن، ابوالفضل حسنی، مدیر کل شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم هم در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری مهر داشته، گفته این شورا هیچ دخالتی در ظرفیت پذیرش دانشجو نداره و میزان پذیرش کاملا بر عهده دانشگاه هاست. یعنی به نظر شما دانشگاه ها رسماً تصمیم گرفتن به این تفکیک جنسیتی در رشته ها، یا اینکه این یک تصمیم هست در سطح وزارت خونه؟
به نظر من در سطح وزارت خونه یک سیاست کلی وجود داره مبنی بر این که این تفکیک سازی تا اونجایی که ممکنه انجام بشه و این سیاست به دانشگاه‌ها ابلاغ شده و وزیر علوم و مسئولین وزارت علوم و عالی‌ترین مقامات کشوری هم همین سیاست را تایید می‌کنند، ولی در سطح هر دانشگاهی هم اون به ترکیب علمی دانشگاه، رئیس دانشگاه و شرایط بومی هر دانشگاه این مسئله می‌تونه تغییر بکنه. میکنه. بنابراین ما شاهد برخورد یک پارچه نیستیم، نمیتونیم بگیم که این سیاست رسمی وزارت علومه، ولی چارچوب اصلیشو وزارت علوم تعیین کرده. اون چه که نگران کننده هست الان اینه که این دانشگاه‌هایی که افراطی ترن و محافظه‌کارترن، اینها میتونن تبدیل به یه الگو بشن برای دانشگاه‌هایی که کمتر دنبال این مسئله بودن، مثل دانشگاه تهران، و بقیه دانشگاه‌ها هم مجبور بشن عملا به همین سمت برن.
و این تفکیک جنسیتی حتی در رشته‌های تحصیلی چه تبعاتی میتونه داشته باشه آقای پیوندی؟
تبعات خیلی منفیش اول اینه که به نوعی ما یه نوع تبعیض منفی رو در مورد دخترها داریم اعمال میکنیم. یعنی به دنبال این سیاست ها میخواییم یه نوعی با یه تبعیض منفی دخترها رو از رفتن به همه اونجاهایی که اونا میتونن و تواناییشو دارن از نظر علمی باز داریم، و این امکان رو به پسرها بدیم که بدون رقابت سالم با دخترها به جایی برسن که گاهی شایستگی علمیشو ندارن. در یه نگاه دیگه هم میشه گفتش که محیط های آموزش ایران فقیرتر میشن از نظر فرهنگی، از نظر رقابت علمی، برای اینکه یه زمانی که بهترین دانشجو میتونستن با هم رقابت کنن صرف نظر از جنسیتشون، این متاسفانه محدودتر میشه. و نکته آخر این که بالاخره ما با این زنان مردانه کردن ها یه نوعی بعداً تاثیرش در خود جامعه، در بازار کار، در همه جا خواهیم دید که زنها نه بر اساس شایستگیشون ولی به خاطر زن بودنشون فقط به این یا اون رشته هدایت بشن. این اون دورنمای بسیار منفیه که متاسفانه میتونه در انتظار جامعه ایران و آموزش عالی و بازار کار بشه.
36 دانشگاه پذیرش دختران رو در 77 رشته متوقف کردند. این موضوع گفتگوی مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا بود با سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی و استاد دانشگاه در پاریس. در این مورد اگر نظر یا پیامی دارید حتما با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو با بقیه در میون بگذارید. در ادامه روند پیوستن پناهجویان ایرانی به آیین مسیحیت، روز یک شنبه این هفته هم در یک مراسم در یکی از کلیساهای شهر برلین 14 تن دیگه غسل تعمید به جا آوردند. از شهرام میریان بشنویم.
چند سالی است که گرایش پناهجویان و شهروندان ایرانی به تغییر باورهای مذهبی خود در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی پررنگ‌تر شده است. پس از گرویدن دست جمعی 40 پناهجو و شهروند ایرانی به آیین مسیحیت در کلیسایی در شهر هانوفر آلمان، روز یکشنبه این هفته هم 14 تن از پناهجویان ایرانی که در سالهای اخیر وارد این کشور شده اند در کلیسایی در محله نوی کلن در شهر برلین مسیحی شدند. در این مراسم علاوه بر مقام‌های روحانی این کلیسا، به نوشته روزنامه تاگس شپیگل، حدود 50 شهروند ایرانی هم که به تازگی به آیین مسیحیت گرویده‌اند حضور داشتند. یکی از این 14 پناهجوی ایرانی فرید شاد نام دارد و به خبرنگار این روزنامه آلمانی گفته در واقع در ایران تغییر مذهب داده و مسیحی شده، ولی به خاطر ترس از مأموران پلیس هیچگاه پا به کلیسا نگذاشته. پیش از این هم در سال روز میلاد مسیح یک گروه 16 نفری از پناهجویان و شهروندان ایرانی طی مراسمی در همین کلیسا غسل تعمید به جا آوردند. کلاس یورگن شرک، مقام روحانی این کلیسا، در گفتگو با روزنامه تاگس شپیگل از اینکه با ورود ایرانی‌های جوان به این کلیسا چهره این عبادتگاه هم جوان شده ابراز خرسندی کرده. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین که همه روزه با پناهجویان ایرانی و افغانی سر و کار دارد، در گفتگو با رادیو فردا درباره گرایش این انسانها در تغییر باورهای مذهبیشان بیشتر گفته است.
این اولین بار نیست که مراسمی برای به ویژه از پناهجویان ایرانی در یکی از کلیساهای بلند برگزار میشه. اصولا در این چند سال گذشته پناهجویان ایرانی افغانی زیاد هستند که به دین جدید اینجا بیشتر مسیحیت گرویدن. از مشکلات خودشون در ایران یا افغانستان در رابطه با اینکه نمیتونستن آزادانه این مراسم رو برگزار کنن یا عقاید و علنی اعلام بکنن، هستن پناهجویان ایرانی و افغانستانی هنگامی که برای مشاوره پیش ما در کانون افراد میکنن که اینها از چند سال پیش به دین جدید مسیحیت گرویدن و اعتقاداتشون از اونجا هم شروع شده، ولی جرأت ابراز علنی اونها نداشتن.
آیه نوذری، ما در سالهای پیش می‌دیدیم که نوکیشان مسیحی، همین پناهجویان، وقتی که مراسم غسل تعمید رو در کلیساها انجام می‌دادن، روزنامه‌ها به تفصیل به اون نمی‌پرداختن، ولی اخیراً ما می‌بینیم که روزنامه‌های آلمان علناً و حتی اسامی این نوکیشان مسیحی رو هم در روزنامه‌ها میارن. به باور شما علت چه هست؟
دلایل فردی داره، ولی دو دلیل عمده‌ای رو که من میتونم بگم اینه که یکی در چند سال گذشته در واقع تعداد پناهجویان ایرانی که به دین مسیحی گرویدن زیاد شده. ما اینو در مشاوره های روزانه خودمون هم باش مواجه هستیم. دلیل دوم اینه که خاص خود این انسان هاست که نمیخوان مسئله رو پنهون بکنن.
آقای حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در شهر برلین، در پایان میگوید آن دست از پناهجویان ایرانی که تازه به آیین مسیحیت گرویده اند ضمن شرکت در کلاس های مذهبی در امور کلیساها هم تشریک مسائی می کنند و حتی برخی از آنها در گروه کر کلیساها هم عضویت دارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. این مجله شامگاهی ماست. حدود 15 دقیقه از این برنامه زنده باقی مونده و مثل همه سه‌شنبه شب‌ها تا دقایق دیگه بخش دیگه ای از برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنوید. قبل از اون اما به روز بشیم در مورد خبرهایی که در این نیم ساعت ممکنه پیش اومده باشه. یا قبل از اون با حسین قویمی که در استودیو است. سلام شما.
با درود فراوان. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز سه‌شنبه در دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد. این خبر را خبرگزاری رسمی سوریه سانا بدون انتشار جزئیات بیشتری منتشر کرده است. سعید جلیلی از لبنان به دمشق رفته است. او روز دوشنبه در دیدار با مقام‌های لبنانی از بحران و ناامنی در سوریه ابراز نگرانی کرده و خواستار همکاری کشورهای منطقه برای جلوگیری از گسترش ناامنی‌ها شده بود. در خبر دیگر، به گزارش خبرگزاری‌ها، وزارت خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرده که سفارت آن کشور در دمشق فعالیت‌های خود را به دلایل امنیتی متوقف کرده است. بنابر این گزارش، 60 تبعه آذربایجان به همراه سفیر و کارمندان سفارت آن کشور سوریه را ترک کردند و هیچ یک از شهروندان آذری در سوریه اقامت ندارد. وزارت خارجه آذربایجان ابراز امیدواری کرده است که اوضاع در سوریه به زودی آرام شود و با برقراری ثبات سفارت آذربایجان فعالیت خود را از سر بگیرد. در لندن در ادامه رقابت‌های کشتی فرنگی المپیک 2012 لندن، قاسم رضایی کشتیگیر وزن 96 کیلوگرم با غلبه بر حریفی از کوبا به فینال این وزن راه یافت. ساعتی پیشتر نیز سعید عبد ولی که در وزن 66 کیلوگرم کشتی فرنگی با حریفی از فرانسه رقابت می‌کرد شکست خورد. در افغانستان پلیس این کشور میگوید یک کامیون حامل بمب در برخوردی با ورودی پایگاه ناتو در شرق افغانستان منفجر شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در پی این رخداد در ولایت لوگر دست کم 11 شهروند افغان مجروح شدند، اما هنوز گزارشی از کشته شدن افراد منتشر نشده است. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. همچنین روز سه‌شنبه انفجار یک بمب به کشته شدن 8 غیر نظامی در کابل منجر شد. این بمب که اتوبوس حامل سربازان افغان را هدف قرار داده بود، به اشتباه در یک مینیبوس حامل غیر نظامیان منفجر شد. مقام های افغانستان طالبان را مسئول این حمله اعلام کردند. و خبرگزاری فرانسه گزارش داد که روز سه‌شنبه پس از آن که نیمی از شهر مانیل پایتخت فیلیپین دچار سیل شد، حدود 250 هزار نفر از خانه هایشان در این شهر گریختند. خانم آزاده؟
متشکرم. حسین قویمی بود. خبرهای تازه رو شنیدید. سری بزنید به وبسایت ما درباره بابک فردوسی روی وبسایتمون بخونید، مدیر ایرانی در ناسا و موی تاج خروسی معروفش که موضوع این مقاله هست. یادتون نره radiofarda.com. در صدای شما صدای فردا امشب هم به بخشی از سوالات و نظرات شما پاسخ داده میشه و درباره تازه‌های رادیو فردا هم میشنوید. درباره فرکانس‌های تازه هم براتون خواهند گفت همکارانم. با جان خاکزاد همراه بشید و آزاده توکلی، بچه های تیم صدای شما تا 10 دقیقه آینده همچنان با ما باشید. هر جایی که هستید وقت شما خوش. شب و روز بر شما خوش باد.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فرداست. من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست. درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوست و تلاش میکنی در این برنامه مانند برنامه های گذشته تا آنجا که امکان دارد صدای شما شنوندگان گرامی رو که مطلبی رو خارج از سوالهای روزانه رادیو فردا با ما و دیگر شنوندگان در میان گذاشته اید پخش کنید. در این برنامه تلاش می‌کنیم به سوال‌های شما شنوندگان گرامی و کاربران وبسایت رادیو فردا هم پاسخ دهیم و در پایان به ترانه یکی دیگر از شنوندگان هنرمند رادیو فردا گوش می‌کنیم که این هفته ترانه رو برای ما ارسال کرده. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید. صدای شما صدای فرداست.
جان بهتره که در اول برنامه به صدای سه شنونده گوش کنیم که از مشکلات اقتصادی و اجتماعی در ایران مطلبی رو با ما و شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتن.
من از شیراز زنگ میزنم، بازنشسته صدرنشین هستم. تا این تاریخ نه آلمانی زدن نه اضافات دارن. این مطالبه با ما بازنشستگان چه با ما بکنیم؟ گشنه هستیم، تقاضا دارم بازگو کنیم.
کارمند دادگستری بودم. همسان دادگستری های مهم بندر عباس، جزیره کیش، بندر جاسک، خط مرزی کار کردم. اون تا حالا به مذاقشون خوش نایمدیم و اینا یا نمیدونم یا خیلی مسئول رو کردیم اخراجمون کردن. 7 ساله دارم از رهبر گرفته تا پایین بهشون میگم هیچ کاری برام نکردن و اینا. خانمم طلاق گرفته، دختر 8 ساله دارم، میره دوم دبستان. پیش خانومم نابود شدم، آبروم، اعتبار، همه اینا از بین رفت. آقای خامنه‌ای نمیخواد بگه که بچه دار بشید، ما یه بچه داریم، چیکارش کردن جز نابودی و بدبختیش؟ حالا اومده گفته بچه دار بشید. نه، نمیخواد مسائل رو بچه دار شدن و اینا رو بگه، به فکر بچه من باشه. نمیخواد به فکر سوریه و بحرین و لبنان و فلسطین و این جاها باشه، به فکر بچه من باشه. نمیخواد به فکر شیعیان عراق، عراقه که 8 سال ایران رو کوبید، 8 سال میلیون از ایران کشته شد و اینا باشه، به فکر دختر من باشه. نمیخواد به فکر حزب الله لبنان باشه، به فکر من باشه.
مرغ هم به افسانه ها پیداست، مثل سیمرغ و مرغ. بعدم نوبت تخم مرغ و گوشت و ماهی و چیزهای دیگه که در داستان ها افسانه ها اونا رو واسه بچه های آینده تعریف میکنه.
دوستان، مشکلاتی رو که با ما در میان گذاشته بودید ما از رادیو فردا پخش کردیم. تنها کاری است که از دست ما برمی‌آید.
شان، یک شنونده هم راجع به توهم در ایران پیامی رو بر روی پیامگیر ما ضبط کرده که بهتره با هم گوش کنیم.
توهم گفتی؟ خب بهتره بشنویم ببینیم این دوست چه گفته.
پزشکان روانشناس در ایران تحقیقی را شروع کردند بر روی بیماری مصری توهم که روز به روز دارد دامنگیر می شود، به خصوص در مسئولین مملکت، که آخرین آن توهم در رئیس هواشناسی در مورد خوشسالی بود که مشاهده گردید.
البته آزاده، این شنونده گفت روان پزشکا مشغول بررسی توهم هستند. البته طنزی در پیام این شنونده نهفته بود که فکر میکنم که همه دوستان متوجه این طنز شده باشند.
مثل هر هفته شنوندگان رادیو فردا در مورد کیفیت پخش برنامه های ما روی امواج کوتاه با ما تماس گرفتن جان، که اینجا بد نیست به صدای این شنونده از تهران گوش کنیم.
علی هستم، از تهران تماس میگیرم. صداتون روی فرکانس 7230 بسیار عالی شنیده میشه در حد ساتلایت. همچنین روی طول موج 7280 و 7435، ولی 19 متر به هیچ عنوان خوب شنیده نمیشه. اصلا خواستم پیگیری کنم.
خب آزاده، این شنونده گفت روی تعدادی از امواج کوتاه ما کیفیت صدا خوبه، فقط گله‌ای که داشت روی موج کوتاه 19 متره که ما دو فرکانس روی این طول موج داریم، 15690 کیلوهرتز و 15680 کیلوهرتز. این دوتا فرستنده از صبح یعنی از 7 بامداد و اون یکی از 6:30 بامداد پخش برنامه‌های رادیو فردا رو شروع می‌کنن و یکی از این فرستنده ها ساعت 6:30 بعد از ظهر یعنی 18:30 و اون یکی ساعت 19:07 بعد از ظهر پخش صدای رادیو فردا رو پایان میده. یعنی این دوست گفت که عصرها صدای ما روی طول موج‌های 19 متر ما خوب نمیشنوه، احتمالاً همون موقعیه که این دو فرستنده به کار خودشون پایان دادن.
جان، اینجا خوبه که به صدای شنونده‌ای که از هیمالیا با ما تماس گرفته گوش کنیم که در مورد دریافت صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه برامون توضیحاتی داده.
البته از هیمالیا، ببین شنونده در هیمالیا ما داریم، از این دوست عزیز سپاسگزاریم. درست گفتی، بهتر گوش کنیم. راهنمایی بسیار ساده ای رو این شنونده با ما و دیگر شنوندگان در میان گذاشته که احتمالاً راه حل خوبی برای دریافت صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه با هم گوش میکنیم.
آقا ما بخش صدای شما صحبت میکنیم، این مردم که طول موجا رو نمیتونن بگیرن، من از برام از هیمالیا دارم میگم، باید یه دونه رادیو دیجیتال 12 بانده بگیرن، این شماره هایی که میگن همون رو میتونن میزون کنن، خیلی راحت میتونن بگیرن. فقط رادیو باید دیجیتال باشه، خیلی ساده، از یه دو سه دلار رادیو دیجیتال. قربون شما، موفق باشید.
آقا یا خانم رضایان هم از سوئیس برامون نوشتن که با چه فرکانسی میتونیم صدای رادیو فردا رو در اروپا گوش کنیم. جان،
البته خودت میدونی که آزاد، بارها ما در برنامه صدای شما صدای فردا توضیح دادیم. فرستنده های رادیویی رادیو فردا تنها برای ایران صدای رادیو فردا رو پخش میکنن، موج متوسط ما و امواج کوتاه. دوستانی که خارج از ایران و کشورهای همسایه ایران به سر میبرن، یعنی در کشورهای اروپایی، آمریکا و دیگر نقاط جهان، تنها راه حل شنیدن رادیو فردا از طریق اینترنت و یا از طریق ماهواره یا همون ساتلایت. راه حل دیگری وجود نداره و دوستان اگر صدای رادیو فردا رو روی امواج کوتاه در این کشورها میشنوند، این به طور اتفاقی است و بازگشت موجی که به سمت ایران پخش شده و کره زمین رو دور زده و رسیده به اروپا و طبیعتاً کیفیت صدا خوب نیست. پس راه حل اینترنت و ساتلایت و همینطور تلفن‌های همراه.
صدای شما صدای فرداست.
خب آزاده، رسیدیم به بخشی که باید به سوال‌های شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا پاسخ بدیم. فکر کنم تو صدای یک شنونده رو کنار گذاشتی که درخواستی رو با ما در میان گذاشته.
بله جان، میتونیم به صدای این شنونده گوش کنیم.
و شما نمیخواین یه برنامه داشته باشه در مورد بحث آزاد خانم ها؟ ما خیلی خانم ها حاضریم بیایم در بحث آزاد شرکت بکنیم، راجع به مشکلات ایران، راجع به خواسته هایمون.
شنونده گرامی، درخواست پخش بحث آزاد میان خانم ها، میان زنان در رادیو فردا رو مطرح کردن. پیشنهادیه که میتونه مورد توجه سردبیر و مدیر رادیو فردا هم قرار بگیره. درخواست شما رو با سردبیر و مدیر رادیو فردا در میون میگذاریم تا اگر جدول برنامه‌های رادیو فردا اجازه بده، مقدمات تهیه و ارائه این نوع بحث‌ها از رادیو فردا آماده بشه.
صدای شما صدای فرداست.
از سه هفته پیش ما پخش ترانه هایی رو که شنوندگان هنرمند رادیو فردا خودشون ساختن و خودشون اجرا کردن و خوندن این ترانه ها رو در برنامه صدای شما صدای فردا آغاز کردیم که مورد استقبال شما دوستان و شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا قرار گرفته. این هفته نوید ترانه شو برای ما ارسال کرده که آزاد اگر موافقی سری بریم به ترانه نوید گوش کنیم.
گوش میکنیم.
کردی خرابم، دادی برابم، آی لیلا، خورشید عشقم بذار به تابم، آی لیلا، سنگ صبوری در دریای نوبی های لیلا بست نگاتم دامه رو لباتم های لیلا او دل خستم دل به تو بستم های لیلا حالا با لیلا شهر خیالی ساکت و خالی های لیلا.
خب دوستان در انتظار دریافت ترانه های شما شنوندگان هنرمند رادیو فردا هستیم تا این ترانه ها رو در برنامه صدای شما صدای فردا پخش کنیم و در اختیار بخش موسیقی رادیو فردا هم قرار میدیم.
به پایان یکی دیگر از برنامه های صدای شما صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی به همراه همکارم ژان خاکزاد ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم و صفحه فیسبوک یادتون نره. صدای شما صدای فردا.